أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد و آله الاطیبین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. المسألة الاولى فصل فی الماء الراکد. در ابتدای فصل ایشون چند سطری اون چکیده مطلب را بیان میکنن، در فرمودید اون مسئله اصلی را بیان میکنن، بعد مسائلی که پیرامون اون مطلب اصلی هست اون را در مسائلی ذکر میکنن. خب مسئله اصلی ما چی بود؟ ماء راکد که کمتر از کر باشه با ملاقات نجس میشود. این را در فصل بیان کردن. حالا وارد مسئله اولا میشن. المسئله الاولا لا فرق فی تنجس القلیل بین ان یکون واردن علی النجاسه او موردا. می فرماین که حالا که ما گفتیم آب قلیل با ملاقات نجس نجس می شود، فرق ندارد که این وارد بر نجاست باشه، آب قلیل را روی نجس بریزم یا نجس بر این وارد بشه، فرق نمی‌کنه. در هر دو صورت این آب نجس می‌شود. در اون صورتی که نجس بر این وارد بشه، یعنی این آب قلیل مورود بشه، که نه هیچ شکی نیست، کسی هم شک نکرده، اگر نجس وارد شد و این آب قلیل شد مورود، اینجا دیگه کسی شک نمی‌کنه که این آب قلیل نجس می‌شود، یعنی بنابر این که قبول کند نظر مشهور را و اون نظری که به اجماع نسبت داده شده قبول کند که آب قلیل با ملاقات نجس نجس می شود، قطعا قدر متیقنش این است که نجس وارد بشود بر این آب و آب بشه مورود. اما اون صورتی که آمد آب وارد شد بر نجاسه، اینجا که انه دو تا قول هست. برخی فرمودن که اگر آب قلیل وارد شد بر نجاست نجس نمی شود. فرق گذاشتن بین جایی که آب قلیل مورود باشه قطعا نجس می شود، اما اگر وارد باشه نجس نمی شود. مرحوم سید مرتضی در ناصریات و مرحوم ابن ادریس حلی در السرائر فرمودن که این نجس نمی شود اگر آب وارد بشد بر اون نجس، اینجا دیگه اون آب نجس، آب قلیل هم باشه نجس نمی شود. کی نجس می شود؟ وقتی که مورود باشه نجس می شود. خب به چه وجه استدلال کردن؟ به دو وجه قابل استدلال این مطلب. یه وجهش این است که بگیم آقا ادله‌ای که می فرماید آب قلیل با ملاقات نجس می شود، همه اون ادله در صورتی است که آب قلیل مورود واقع می شود، اما جایی که آب قلیل وارد بشه چنین ما روایت نداریم، حدیث نداریم که بیاد بفرماید که اگه آب قلیل را روی یه لباس نجس ریختی آب قلیل نجس می شود، یا آب قلیلی که روی دست من مثلا نجس بریزد اون آب قلیل نجس می شود. نه، جایی که نجس وارد آب قلیل می شود اونجا را روایت گفته. فقط فرموده چطور شد؟ اولین دلیل است که ما دلیل بر تنجس آب قلیل در صورتی که آب قلیل وارد باشد بر نجاست نداریم. خب وقتی دلیل نداشته باشید اصالت طهاره میاد دیگه، استصحاب طهارت میاد دیگه، رد کردیم. از روایاتی که راجع به تنجس آب قلیل ما خوندیم، یه مقدار زیادش هم خوندیم، اونجا هم هیچ روایتی نداریم که آب قلیل وارد بر نجاست بشه و نجس بشه. همش اونجاییست که آب قلیل مورد واقع میشه. بله. بله دیگه آب قلیلی که الان میاد روی روی اون مثلا فرض کن که دستم میریزه، آیا نجس میشه این آب قلیل یا نجس نمیشه؟ هر دو صورتش دیگه جدا میشود یا یه مقدار اصلا لباس توش میموند. در صورت ورود ما دلیل نداریم. نه نجاست عین نجاست نباشه، این نجاست باشد خب این نجاست تغییر پیدا بکنه نجس میکنه، ولی نه این نجاست تو کار نیست. خب ولی این نجسه، آمد وارد شد بر نجاست، یا طوری است که به محض اینکه این آب قلیل ریختیم اون قطره خون ناپیدا شد از بین رفت، این نجاست بود ولی از بین رفت. آیا این آب قلیل نجس میشود یا نه؟ مرحوم سید مرتضی و ابن ادریس میفرماید نجس نمیشود. قطع فرمودید نجس نمیشود. خب چه دلیلی دارن؟ گفتیم بچه اول نسیستن ما دلیل بر تنجس آب قلیل نداریم در صورت وارد شدن بر نجاست. از این وجه آقای خویی جواب دادن گفتن که اینجا القای خصوصیت میشد. یعنی وقتی بفرماین که آقا آب قلیل با ملاقات این طوری که نجس برش وارد بشد، آب قلیل مورد بشد نجس می شود، عرف میگه فرق نمی کنه حالا آب قلیل وارد بشود یا اون وارد بشود، القای خصوصیت میکنه. میگه الا ترا، فرض کن که بگن که آقا خون نجس میکند اشیا را، دیگه عرف فرق نمی کنه که حالا شما دست داده به خون بزنی یا خون یه قطره خون بیفته رو دست شما. چطور در جامدات هیچ فرقی عرف نمیتونه بپذیره؟ درسته که قطره خون بیفته یا اینکه نه شما دست داده بزنی به قطره خون، در هر دو صورت وارد و مورد نداره. اینجا هم همینطوریه، آب قلیل وارد بشود یا مورد بشود، دست بزنیم یا اون بیاد ضرور دست ما، فرق نمیکنه. خب ظاهرا این بیان آقای خویی از نظر ارتکاز و عرفی درسته. وقتی گفتن آقا با ملاقات نجس میشود، نجس میشود دیگه، یا فرق بین این که اون بیاد یا این بیاد روی اون. وجه دومی که گفتن مرحوم سید فرموده که اگر ما بگیم که آب قلیل حتی در صورتی که وارد می شود نجس می شود، اون موقع باید قائل بشیم که با آب قلیل نمیشه چیزی را تطهیر کرد. چون وقتی شما چیزی را می شویید با آب قلیل، آب قلیل واردش می کنید دیگه، باید بگید که دیگه همین که وارد شد نجس شد، بس دیگه با آب قلیل نمیتونید باید چیزی را شما غسل بکنی پاکش بکنی. سید مرتضی فرموده انا لو حکمنا به نجاست القلیل الوارد علی النجاسه لعدا ذالک الى ان الصوب لا یطهر الا به ایراد کر من الماء. بگیم این لباس بخواد پاک بشه باید یه کری بریزن مثلا روش، یه با آب قلیل دیگه اصلا نباید پاک بشه. بعد سید مرتضی میگه ها و ذالک یشق، و این کار مشقتیه، بگن آقا دیگه لباست پاک نمیشه باید یه کری پیدا بکنی پاک کنی. فدل على ان الماء الوارد على النجاسه لا يعتبر فيه القله والكسره. پس معلوم شد که اگر وارد بر نجاست میشد، نه اینجا دیگه اشکال نداره چه قلیل باشه چه کثیر باشه، پاک کننده است و خودش هم نجس نمیشه. خودش نجس بشه دیگه چطور پاک میکنه؟ اینم وسط دومی که گفتن پس فرق باید بذاریم بین وارد و مورود. جواب این وسط چی هست؟ جواب این وسط هم با دقت روشن میشد. ما میگیم آقا ورود دو نوعه، یه وقت ورود ورود غسلی هست شستن هست، یک وقت ورود هست که شستن توش نیست. ورودی که شستن توش هست اون غسل ازش جدا میشه دیگه، به لباس میریزی مثلا عصر میکنی تا غسلش از جدا بشه، یا یه جایی میریزی آب قلیل را غسلش ازت جدا میشه، این میشه غسلی. یه وقت نه، ورودی هست که غسلی نیست، لباس نجسه، مثلا یک مقدار آبم روش ریختی هیچی هم غسلی صورت نگرفت. در ورود غسلی ما قائل میشیم که ولو اون آبی که وارد میشود نجس هم میشود، ولو اون شی را پاک میکنند، به خاطر روایاتی که میگد با آب قلیل مثلا دوبار بشوی بول را، با همون روایاتی که غسل را وارد شده در غسل با آب قلیل، اونها دلیل میشن که ولو این آب قلیل وارد شد نجس هم شد، ولی به وقتی که جدا شد دیگه این رطوبت باقی پاکه دیگه، اون رطوبتی که باقیه بعد از اینکه دوبار شستم برا، اون رطوبت باقی پاکه. به چه دلیل؟ به دلیل روایاته که در مورد غسل وارد شده. بس ورود غسلی را ما میگیم آقا هر ورود، شون گفتن که باید قائل بشیم چی؟ باید قائل بشیم که این در ورود این آب قلیل نجس نمی شود. میگیم نه، نه، اینجا هم نجس می شود. شما میگید آقا اگر نجس می شود پس چطور این پاک می شود؟ میگیم بله، اشکال نداره، وقت غسل جدا شد پاک می شود.
گیر حل نشد که
چرا
دوبار آب قلیل پاک می شود. گیری که ایشون داده اینه که بار اول آب قلیل رو که داره می نیزه این دیگه نجس می شود.
نه نه، اون گیریشون این است که حتی ده بارم بشونه باز گیریشون هست، اشکالشون هست، چون بالاخره آب دومم که بریزی اونجا نجس بود دیگه، درسته؟ اونجا نجس بود دیگه، آب اول اونجا رسیده بود نجس شده بود دیگه، آب اول نجس شده بود. خب اگر اون پاک نشده آب دومم بریزی بازم به متنجس خورده، بازم باید نجس بشه. سومی هم بریزی باید نجس بشه، باید پاک نشه.
منظورش این باشه به محض آب قلیل وارد نجس میشه،
خود
قطعا همیشه همینجوریه.
حالا پس بنابراین ما میایم بگیم آقا به خاطر ادله خاصه گرچه نجس میشود، ولی نجس رو هم با خودش برمی‌داره میبره بیرون به خاطر ادله غسل. پس بنابراین این فرق بین ورود عدم ورود نیست، هر ورود غسل نیست، ورود غسلی این خصوصیت را دارد با اینکه نجس میشود ها، ولی اون محل رو هم پاک میکنه. وقتی جدا شد ها، وقتی جدا شد دیگه که امنا نجس هم سوار اون میشد، از اونجا بیرون میره.
مثلا قائل بشیم که نجس نمیشه که قصدش نجس میشه،
یعنی اگرم قائل بشیم که نجس میشود اشکال نداره.
حالا
یه راه این است که بگیم که نه، اصلا غساله نجس نمیشود، اونم در باب غساله میاد بحثش. در باب غساله دو تا قول هست. یه قول هست مثلا ممکنه مثلا آقای تبریزی نمی فرمودن نه اصلا نجس نمی شود، به شرط این که این نجاست اونجا نباشه اصلا نجس نمی شود، به خاطر ادله غسلی که هست میگیم اصلا نجس نمی شود. یه بیان این است که نه، نجس می شود ولی نجس را با خودش می برد. در هر دو صورت این فرق بین وارد و عدم ورود و عدم ورود نیست. ما میگیم آقا این خاصیت وارد شدن نیست که بگیم چون وارده بر نجس نجس نمیشود، نه، این خاصیت غسله. غسلی که شد چه بگید نجس میشود، چه بگید نجس نمیشود، بله اونجا پاک خواهد بود. اشکالش اون است که نباید پاک میشه، بگیم نه پاک میشود، نجس را با خودش بر میداره میبره. ببین آقای خویی مثال قشنگی میزنه، میگه در احجار استنجا اون حجر اون غائط را با خودش بر میداره و اونجا هم پاک میشه. به هر حال شما مرحوم سید میخواد فرق بذاره بین وارد و مورود، میگه در مورود آب قلیل نجس میشه بعد، اما اگه در صورت ورود وارد شدن نجس نمیشه بعد. ما میگیم آقا نجس هم بشه بعد اشکال نداره، نجس میشه بعد، ولی این معناش این نیست که اون محل هم بر نجاست باقی میمانه. نجس بشه بعد نجس را با خودش ببره، چه اشکال داره؟ به چه دلیل؟ به دلیل ادله روایات غسل. ببینید تحقق غسل این است که اون جدا بشه یا جدا نشد. اگر جدا نشد یه غسلی صورت نگرفته دیگه، اما اگر جدا بشد غسل امر غسلی نیست، باید ببینیم اون جدا میشد اون آب یا جدا نمیشه. اگر مون تو اونجا اون قسم محقق نشده، بله جدا شد دیگه اون قسم محقق شد. پس بنابراین همین بیانی که مرحوم سید دارن دقیق تره که فرمود لا فرق فی تنجس القلیل بین ان یکون واردن علی النجاسه او موردن. همین بیان مرحوم سید دقیق تره. در صورت وارد شدن هم نجس می شود، در صورت ورود هم نجس می شود، چنانکه در صورت مورود بودن نجسه، در صورت وارد شدن هم نجسه. غسل یه برنامه خودشه داره، خلاصه کلام غسل برنامه خودشه دارد به خاطر ادله خاصه، ولی غسل را بذاریم کنار، ورود و عدم ورود فرقی با هم ندارن. مسئله دوم راجع به کره. الکر به حسب الوزن، اول ببینیم کر چقدره، آب کر به حسب الوزن الف و مئتا رتل بالعراقی. کر 1200 رتل با رتل عراقی، چون سه نوع رتل داریم، رتل مکی، رتل مدنی و رتل عراقی. پس کر اندازش چقدر شد آقا؟ وزنش ها الان فعلا وزن، مساحت را فعلا نمیگه، وزنش چقدر شد؟ 1200 رتل عراقی. فعلا ما بحث وزن را داریم. خب در وزن اولا این رتل را ما معنا کنیم. رتل را گفتیم که 1200 رتل دیگه نفرمودید. رتل عراقی چند تاست؟ 130 درهمه. رتل مکی چقدره؟ دو برابرشه. چقدر میشد؟ 260 درهم میشد. رتل مدنی چقدره؟ یک سوم از رتل عراقی بیشتره. چقدر میشد آقای مددی؟ 195 درهم میشود. ببینید؟ رتل عراقی 130، رتل مدنی 195 درهم، رتل مکی 260 درهم. خب اون وقت هر 10 درهمی 7 مثقاله، هر 10 درهم 7 مثقال شرعیه. این را باید محاسبه بفرمایید آب خودتون. هر 10 درهم چند مثقال شرعیه؟ 7 مثقال شرعیه. و هر مثقال شرعی 3/4 مثقال صیرفیه. درست کردید؟ خب چطور شد؟ 1200 رتل عراقی، گفتیم رتل عراقی چند درهمه؟ 130. رتل مدنی چند درهمه؟ 195 درهمه، یک سوم اضافه میشد، یعنی نصف رتل عراقی که 130 درهمه نصفش بهش اضافه میشه. نصف 130 را اضافه کنیم میشه 195 دیگه. فرمودید رتل مکی چقدره؟ 260 درهمه. خب اون وقت گفتیم که هر 10 درهم چند مثقال شرعیه؟ 7 مثقال شرعیه. هر مثقال شرعی نسبت به مثقال صیرفی که الان مثقال هایی که در بازار هست نسبتش چیه؟ 3/4 مثقال صیرفیه. مثقال صیرفی 24 نخوده، مثقال شرعی 18 نخوده، 3/4 مثقال صیرفیه. خب مثقال صیرفی چند گرمه؟ میخواید به گرم میرسیم ها. مثقال صیرفی 4.608 گرمه. 4 بعد ممیز بنویسید 608. مثقال صیرفی چند گرم شد؟ 4.608. قطع کردید؟ خب الان با این محاسبات شما میتونید دیگه در بیارید که 1200 رتل چند گرم میشود، چند کیلو میشود. درست شد یا نه؟ آقای مددی، آقای فتحی، شما که محاسب اهل محاسبات هستید بفرمایید که رطل عراقی 1200 رطل عراقی چند، هر رطل عراقی چند درهمه؟ 130. مت کردید؟ هر رطل عراقی 130 درهمه. خب اون وقت گفتیم که هر رطل مدنی چند درهمه؟ 125 عراقی رو بهش اضافه کن، 195 درهم مدنی. مکی چند درهمه؟ 260 درهمه. مکی دو برابر عراقی، مدنی هم وسط این دوتاست، 195 درهمه. گفتیم هر 10 درهم 7 مثقال شرعیه، هر مثقال شرعی 3/4 مثقال صیرفیه، هر مثقال شرعی 3/4 مثقال چی هست آقا؟ صیرفیه. یعنی این که فرق کنید که مثقال صیرفی چند نخوده؟ 24 نخود. این چند نخوده؟ 18 نخود. مثقال شرعی 18 نخوده. حالا شما ضرب بزنید ببینید که چند 1200 رتلی که گفتیم چند گرم می شود، چند کیلوگرم می شود. پس چند کیلو شد آقا؟ 377 کیلو و تو این محاسبات ها. بعد نوشتیم 375 گرم، 375 گرم و باز نقطه دو، یعنی 0.2. آقا معیارش دست ما اومد دیگه، حساب کنید بعدا ما تصحیح میکنیم. خب بنابر مدنی چقدر چند کیلو میشه؟ بنابر مدنی نوشتم 566 کیلو میشه. اگر رتله ها را گفتیم 1200 رتل عراقی دیگه، اما اگر 1200 رتل مدنی باشد چند کیلو میشه؟ میشه 560 و چی آقا؟ 66 کیلو. یعنی نیم برابر این اضافه میشه دیگه. و 92 گرم، 92 گرم، یعنی 566 کیلو و 92 گرم، نقطه 8. یعنی باز یه ممیز داره. خب حالا مسئله چیه؟ مسئله این است که روایت وارد شده در مرحوم شیخ نقل کرده، ببین روایت اینه، محمد بن احمد بن یحیی عن یعقوب بن یزید عن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا، روایت مرسله است ولی علما این روایت را قبول کردن، ولی اون که ابن ابی عمیر میگه عن بعض اصحابنا، نمیگه از کی، چون مرسلات ابن ابی عمیر را معمولا آقایان قبول دارن دیگه، از اون سه نفری است که لا یرسل ولا یروی الا عن ثقه، یکی ابن ابی عمیره و علما قبول دارن. مرحوم شیخ طوسی در عده فرموده این سه نفر، یا یکی از بزرگان دیگر از اهل رجال فرمودن که این سه نفر بزنتی و یکی هم ابن ابی عمیر و اون سومی صفوان، این سه نفر ارسال نمی کنن و اسناد نمی کنن مگر از ثقه. خب اینجا ایشون مرسلن گفته، ولی طبق اون قاعده میگیم که این روایت معتبره و علما هم این روایت رو معتبر دونستن. بعد کردید. خب روایت چیه؟ ان ابی عبدالله علیه السلام قال الکر من الماء الذی لا ینجس شی الف و مئتا رتل، همین مقدارها. نفرمود عراقی، فرمود که کر از آب چقدره؟ الف و مئتا رتل، 1200 رتله. اون وقت مشهور فرمودن که 1200 رتل همون رتل چیه است آقا؟ عراقیه. الا اینکه برخی از بزرگان در مقابل مرحوم شیخ صدوق و سید رضی فرمودن نه این مدنی هست، پس طبق عراقی شد 300 و چند کیلو. بله 377 کیلو اون مقداری که بود دیگه، گرمی که بود، اما طبق مدنی 500 کیلو و خورده‌ای بود، 66 کیلو بود، پس تفاوت زیاده. طبق عراقی شد 370 و چند کیلو، اما طبق مدنی شد 500 و چند کیلو. پس روایت مشهور تفسیر کردن بالعراقی، اما مرحوم صدوق و سید ردی تفسیر کردن بالمدنی. بس واقع می شود که چه معیداتی چه وجوهی داریم که مراد از رتل در اینجا رتل عراقی هست نه رتل مدنی. وجوه مختلفی اینجا ما بس خواهیم کرد، انشاءالله به این نتیجه خواهیم رسید که مراد چی هست آقا، رتل چی هست آقا، رتل عراقی هست، رتل مدنی نیست. پس اصل مثلا انشاءالله طرحش روشن شد، روایت که مبنای بحث ما هست روشن شد، دقت کردید، اقوال هم روشن شد و محاسبه هم، ملاک محاسبه هم دست ما آمد. فقط خاطرتون باشد هر 10 درهم چند مثقاله؟ 7 مثقال شرعیه. مثقال شرعی نسبتش به مثقال سیرفی چقدره؟ 3/4 مثقال سیرفی هست. طبق این محاسبات پیش برید ببینیم که مدنی چند گرم میشد، چند مثقال میشه، چند مثقال شرعی میشه، چند مثقال سیرفی میشد، بعد تبدیل کنید به گرم و از اون طرف هم اون یکی را تبدیل کنید. این مثقال ها باید یادمان باشه، چون فقط در مسئله کر نیست، در مسئله زکات میاد، در مسائل دیگه میاد. این مثقال های شرعی باید، چون همه جای بحث مثقال شرعی و مثقال سیرفی اینا بس میاد دیگه، اینا معیار هستن، اینا رو باید داشته باشیم، تو ذهنمون بسپاریم. دقت فرمودید مثقال شرعی نسبتش با مثقال سیرفی چقدره و درهم چقدره، اینا باید باشه. انشاءالله در مباحث فقهی زیاد بهش ما نیاز داریم. الحمدلله رب العالمین.